همی بودم بده اون رادیو را
با سلام خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی. میخواستم در مورد آقا سعید قهرمان جودومون بگم که
یکشون میگه من ورزشکار نیستم ولی ورزشکار رو دوست دارم، بعد میگم من فوتبال رو دوست دارم ولی والیبال هم خوبه، بعد میگم باید ببازی، باید پاتو بگردش بگیری، اگه مسابقه بگیری واسه خانوادت بد میشه.
این باختا 100% زیر سر معظمله، اون ورزشکارم که از طرفدار شاهه. تمام شد و سلام.
ما ده شستی ها از همون لحظه ای که به دنیا اومدیم یه ندای از زمین آسمون و از تمام کارات تو گوشمون میکن که باید ببازی،
باید ببازی، باید ببازی، آقا خوشش بیاد ببازی، نظام خوشش بیاد ببازی، باید ببازی. خبر اومده حسن کلیده، اگه ببازی بهت پول میده، خبر اومده حسن کلیده، اگه ببازی بهت پول میده. هیرونیه سعید جونیه، باید برخصه به هر سازی، باید ببازی، ببازی، باید ببازی.
داره میریده، داره میریده، اداسه مثل داره ملک میریده، با خدا رو شما نمک میریده. داره میریده، داره میریده، داره میریده، خبر اومده دندنده بیده، مبارک یه قدم نو رسیده، اومده دندنده بیده، مبارک یه قدم نو رسیده. مهمونیه چرا زونیه، مهمونیه چرا زونیه، بیده قدم، بیده یه قدم، بیده، بیده قدم، بیده نو یه قدم، بیده قدم، بیده یه قدم، بیده، بیده قدم.
خب همچنان با شما هستیم از ایستگاه فردا، زنده از رادیو فردا. البته این برنامه رو تکرارش رو پنجشنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و همینطور جمعه ها و شنبه ها 8 تا 10 صبح هم میتونید بشنوید. و اما بازم اکادمی مطبوعات و بدون اتلاف وقت میریم که جوایز نشریات برتر هفته رو کف دستشون بذاریم. جایزه اولمون این هفته جایزه تخم تل... نه چیزه این هفته چیز نداریم، نه جایزه تخم طلایی نداریم. هیئت جوری به جای تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی جایزه ویژه انتخاب کرده و اون جایزه 1 عدد سیب زمینی پشندیه که میخواد اونو به جمعی از نشریات بیرگ این هفته تقدیم کنه. بله، هیئت جوری این جایزه یعنی سیب زمینی پشندی رو به اون دسته نشریات ورزشی و غیر ورزشی تقدیم میکنه که از کنار خبر خودسوزی یه دختر جوون پاورچین و بی سر و صدا گذشتن. دختر جوونی که به خاطر تلاش برای ورود به استادیوم و تماشای بازی فوتبال تیم استقلال دستگیر شده بود و همطور که دیروز هم اشاره کردیم در اعتراض به شیوه رسیدگی به پروندهش جلوی دادسرا خودسوزی میکنه. هیئت جوری این روزنامه ها رو و به خصوص روزنامه های حامی تیم استقلال رو به خاطر بایکوت کردن این خبر و ندیدن این خودسوزی شایسته دریافت جایزه ویژه خودش، یعنی 1 عدد سیب زمینی پشندی دونسته، به امید روزی که درهای استادیوم به روی همه مردم چه زن و چه مرد باز بشه و شاهد چنین مسائل دردناکی دیگه نباشیم. اما جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورینه که این جایزه میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه اصولگرا، این روزنامه افکار روز چهارشنبه 6 شهریور، ببخشید چهارشنبه 13 شهریور، با چاپ تصویر بزرگی از وزیر اطلاعات یعنی آقای علوی، از قول ایشون خیلی بزرگ تیتر زده بود که شناسایی جریان نفوذ کار هر دستگاهی نیست. زدن چون این تیتری، اونم درست روزایی که هنوز ماجرای مازیار ابراهیمی تیتر خبرگزاری است و از اون طرف ماجرای دستگیری نوشین جعفری و ارتباط دادنش با یه اکانت توییتری هم تبدیل به یه گاف دیگه برای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی شده، از نظر هیئت جوری فقط به مقادیر متنابهی رو نیاز داره که الحمدلله وزیر محترم اطلاعات و روزنامه افکار به مقدار لازم و کافی داشتن. به همین خاطر جایزه سنگ پای بلورین رو تقدیم به این روزنامه، این روزنامه افکار و جناب آقای علوی میکنیم، مبارکشون باشه. و اما جایزه آخر این هفته که در دستمال ابریشمینه. هیئت جوری این هفته با بررسی مطبوعات منتشر شده در طول هفته تصمیم گرفت این جایزه رو تقدیم کنه به روزنامه حمایت. بله، این روزنامه که روزنامه قوه قضاییه هم هست، روز دوشنبه با چاپ تصویر بزرگی از دیدار یکی از رهبران حماس با معظمله خودمون، از قول ایشون خیلی بزرگ تیتر زده بود: ایران پیشران قوای حق است. هیئت جوری ضمن تایید این فرمایش و تاکید بر این که این پیشران قوای حق برای عزیزان حماس از نوع توربوشارژم هست، این صحبت و این تیتر رو حد اعلای پاچخاری ارزیابی کرد. برای همین این هیئت ضمن ابراز امیدواری که این پیشران قوای حق گاهی یه هولی هم به مردم خودش بده و همه نیروهای پیشران خودش رو صرف سوریه و یمن و حماس و حزب الله نکنه، این جایزه رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه حمایت میکنه. و پایان یک اکادمی مطبوعات دیگه.
شدم غلط نداشتم نکردم اشتباه، فانوس درون روشن بلند شیون اجده ها، غلط مقروم مغلطه درو عیون اجتماع، همیشه شلوغ میکنم شرورم به اصطلاح، بازی واسه تو شروع ولی واسه من تمومه، جنس خواسته های من از جنس عادی نبوده، قله رو میرم بالا ندارم ترس از ارتفاع، میپرم تا شاید بشم قهرمان قصه ها. ماه و سال و هفته ها گرفتن وقت ما رو، هرچی داد زدیم هیچ کسی نشید حرف ما رو، هرچی نوشتیم فقط گرفتن نقص کارو، میگفتن دارین کچ میکنیم ریل بچه ها رو، ریش سفید قلب شیر مغز هر سیم به سیم، کینه ای طلبت این به اون اون به این، نیش زیر لبمون تیز تیز دندونا مثل گل میخوریم و بره ها رو.
دادم رفتم همه جا، راکا چک چک راکا چکا چک چک، صدا من میاد همه جا، رابا بام بام رابا بابا بام بام، از اون دست نمیدم میگیرم و پس نمیدم، جا در و دستیه و تصدیقشو.
نگران نیستم اگه وزیر بازی رو زدم، چون حرکاتم آزاد و مسیر بازی رو بلد، بهتره بکنی از این احساس خطر، روبرون وای نسا چون من فریب دادم عقب، مهره هامو با جادو حرکت میدم، ملوانم تو دریا با پارو علفم میشم، با موندم تو حقیقت آرومم اما سریم، چون به چش خیلی دیدم زانو زدم با تغییرم، باروت ازم خریدن و با موندنم غریبن، پیچیدن و خوابیدم با سا اومدم پریدم، دیدم جاده ای داغون تر از مسیرم، همه پی این قضیه‌ن و بله وضعیت میدونی، آوردم ماموتا رو جای فیل، میتونی بیاری تابوتا رو پای میز، اگه تانک بیاری با بازوکا تو راحتیم، این بازی مریض و ما هم دارو ساز واژه ایم.
شعر دادم رفتم همه جا، راکا چک چک راکا چکا چک چک، صدا من میاد همه جا، رابا بام بام رابا بابا بام بام، از اون دست نمیدم میگیرم و پس نمیدم، جا در و دستیه و نه نمیخوایم تصدیقشو.
سلام، میکروفون طلا هستم، اکبر، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنج شنبگاه. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. سوال برانگیز شدن غیبت یک ساله اکبر ناطق نوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و گمان زنی ها که الان که آقاشون پرونده شه بزنه زیر بغلش از نظام اخراجش کنه بره معتاد شه. اظهار نظر یک نماینده سابق مجلس مبنی بر این که 98% روحانیون زیر خط فقر زندگی می کنند و دعوای کارشناسان با اون 2% روحانی باقی مونده که بی‌تربیت چرا همش تنها میخورین، با دوستاتون نصف کنین با هم بخورین. و انتشار صحبت‌های مدیرعامل شبکه ملی ناشنوایان که صدا و سیما 17 سال از زبان اشاره استفاده میکند که ناشنوایان متوجه آن نمیشوند و تبریک به صدا و سیما بابت اختراع زبانی که نه شنواها متوجه میشن نه ناشنواها. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهامنم قناری.
با سلام، بنا به گزارش جدید مرکز آمار ایران، متوسط هزینه زندگی در تهران در سال 1397 به بیش از 58 میلیون تومان در سال رسیده که این رقم بیش از 2 برابر 5 سال پیش یعنی سال 92 است. در این رابطه یکی از کارشناسان متوسط هزینه زندگی در تهران به خبرنگار ما گفت پیشرفت سرسام‌آور کشور در این زمینه باعث شده تهران اسلامی در جدول هزینه های زندگی با سرعت به شهرهایی مثل نیویورک، لندن و پاریس نزدیک شود که این باعث مباهات نظام است. وی در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت زندگی و خدمات ارائه شده به شهروندان تهرانی نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده گفت خوشبختانه مردم خداجو و شهادت طلب تهران اصلا دنبال این مسائل پوچ دنیاوی نیستند و همین که یک نان و یارانه‌ای باشد بزنند توی دوغ آبلی بخورند برایشان کافی است. وی افزود آمریکا و اسرائیل و استکبار توی خواب ببینند که مردم شهید پرور تهران در برابر این هزینه ها خم به ابرو بیاورند و امیدواریم با افزایش هزینه ها و خم به ابرو نیاوردن هرچه بیشتر مردم مشت های محکم تری به نقاط حساس و غیر حساس دشمنان نواخته شود.
با تشکر از همکارم قناری. همانطور که احتمالاً در خبرها شنیده اید، مرگ یک متهم در اداره آگاهی یک کلانتری در استان فارس به دلیل شکنجه باعث تجمع خانواده این فرد در برابر کلانتری و اعتراض آنان به نحوه برخورد ماموران با عزیزانشان شده است. در این رابطه و برای تنویر افکار عمومی تماسی داریم با یکی از برجسته‌ترین کارشناسان انتظاماتی کشور، جناب آقای جناب سرهنگ، تا ما را به طور کلی در جریان قرار بدهند. جناب سرهنگ، بنده سلام و خبردار عرض می‌کنم.
بله، بنده هم سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز.
سرهنگ، ما هم که بوغیم اینجا دیگه.
ببخشید، بوغ چی است دیگه؟
بوغ وسیله ایست که از ته آن فوت می‌کنند تا از سرش صدا در بیاید. فقط به شنوندگان عزیز سلام کردی آخه سرهنگ.
بله باشه، به شما هم سلام عرض می‌کنم.
خب به سرهنگ فرمایید که چرا مامورای نیروی انتظامی تو آگاهی و جای دیگه نیروی انتظامی مردمو میزنن؟
یعنی چی میزنن آقا جون؟
سرنگ زدن عبارت است از پرتاب ضربات مشت و لگد و باتوم و قپونی و جوجه کباب و اینا دیگه.
آقای عزیز، اینا همش تهمت و بهتانست به فرزندانی خدومی ملت ایران در پلیس که 24 ساعته برای رفاه و امنیتی مردم عزیزمون تلاش میکنن آقا جون.
بابا سرعین بی خیالا، طرف زدن کشتن تو استان فارس. چی میگی؟
اون که قرار است بررسی شد. من به شما قول میدم که دست رسانه های معاند دشمنان امنیتی مردم در انتشار این خبر دخیل بوده.
سرنگ، من خودم یه مثال بزنم برات.
مثال چی به بزنی آقا جون، ما اینجا تو رسانه بر اساس واقعیت حرف میزنیم. مثال چی هست دیگه؟
خب سرهنگی خاطره بگم برات.
نخه خاطره هم قبول نی، فقط واقعیت.
سرهنگ یه واقعیت بگم برات خوبه؟
بنده که پیشا پیش تکذیب میکنم چون شما کلن حسن نیت نداره، ولی میخوای بگی بگو.
ببین سرهنگ، پسرعمه من چند وقت پیش دزد زده بهش. فرداش رفت آگاهی شکایت کنه، یارو ماموره نمیدونم با کی اشتباهش گرفته بود، اول یه جفت چک خوابونده بود تو گوشش، میخواستی بکنتش تو بازداشتگاه، که این بدبخت بالاخره بهش فهمونده که واقعا خود شاکیه.
من زور؟
سرنگ الان تو این ماجرا شما زوری دا چی میگی؟
خب ببینید، به هر حال تو هر دستگاهی گاهی به صورتی استثناء یا انگوش شمار یه سری اشتباهاتی پیش میاد که چیز عجیبی نیست. من خودم الان مشکلم با نیروهای تحت امر خودم این است که خیلی در برخورد با متهمی رقیق القلب اتفاقا آقا جون.
نیروهای تحت امر سرنگ؟ بله. یعنی عبداللهی و اصطلاحی؟
بله دقیقا. چند بار بنده خودم دیدم که اصطلاحی حتی عجیبی خودش به متهم کمک میکرد که شدیدن برخورد کردم باش آقا جون.
سرنگ میگم شاید داشته بقیهشو میداده.
بقیه چی چی رو؟
چیز دیگه، مثلا متهمه پول داده بوده بذاره خانواده‌شو ببینه، بعد زیاد بوده داشته بقیه‌شو پس میداده.
آقای عزیز واقعا شما خجالت میکشین تهمت‌ها رو به سربازانی خدوم میزنه.
وای خفه کردی منو سرهنگ با این سربازان خدومت. حالا یعنی شما میگین بنده خدا هم که تو فارس مرده دروغه دیگه؟ آره
هیچ بعید نیست، حتی بعید نیست معاندین ایشونو تطمیع کرده باشن که بیاد اینجوری بازی سیاه نمایی بشه.
چی میگی سرهنگ؟ طرف مرده، تطمیع کردن بره اون دنیا استفاده کنه از پولاش؟
نه خب به هر حال اخفال میشن دیگه.
ببین سرهنگ الان مثلا من متهم، خب
بله حتما شما که از نظر بنده متهمم رد کرده، این محکومی هستن.
باشه حالا، خب الان من متهمم به این که مثلا دو عدد ضبط ماشین دزدیدم. چجوری از من اعتراف میگیری سرهنگ؟
با خود کارو قلم.
سرهنگ رمان نمیخوام بنویسم، اعتراف میخوام.
نه شما درخواست میشد اعترافات خودتا بنویسی رو کاغذ زیرش هم انگوش بزنی.
خب اگه بنویسم هیچ کاری نکردم اینا تهمته، زیرشم انگوش بزنم چی؟ و
دوباره از شما خواهش میشد که دروغ نگی یا بنویسی.
خیلی خوب، بعد دوباره بنویسم که من هیچ کاری نکردم و دوباره انگوش میزنم.
خب برای دفعه سومم از شما خواسته میشه.
خب دیگه این دفعه زیر لفظی میخوام دیگه سرهنگ. بله. الکی بله رو نمیگم.
خجالت میکشی شما، مسخره کردی منو، شوخی این کارا.
سرهنگ بعد از اینکه من با اجازه بزرگترا بله رو گفتم، یعنی اعتراف کردم،
آقای
عبداللهی و اصطلاحی بعد اصلا با انگوش دهن هم بذاریم
یعنی
یا شما به این رسم و رسوم ها اعتقاد
ندارید؟ خجالت آوره. من واقعا بر خودم متاسفم که میام تو این برنامه، وقت خودم رو تلف میکنم آقا.
سرهنگ آخر شب که همه مهمونا غریبه ها رفتن، خودم و خودتو عبداللهی و اصطلاحی موندیم، آیا مهمونی قاطی میشه مجلس یا کماکان جدا شده؟
بنده میرسم خدمت شما حالا واقعا که
دیدی کم آوردی؟ و اینا باید همینجوری برخورد کرد شنوندگان عزیز. بله باب تشکر از توجه شما و ضمن معذرت به خاطر دو در بازی کارشناس برنامه، تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه.
بازی و دوست دارم، متهمم ولی قاضی و دوست دارم، دست من به دست و هفتی رو سر، چشم بسته ولی رازی و دوست دارم، هیجان بلو ریسک و دلو، این که خوشگل و کوکی و سازی و دوست دارم، رفته جلو کارم کم یا زیاد، کف بازیم رازیم بازی و دوست دارم.
آروم آروم آروم
بازی و دوست دارم.
آروم آروم
خوشید بامون.
آروم آروم آروم
بازی و دوست دارم.
آروم آرومه آروم آرومه بارون آرومه
خوشی با مونه. با قدرت پول میرسی به سرعت نور، همه میگن پول داره زور، منم میگم باشه قبول، ولی نه همه چی که پول نیست آخه، موشک سرعت چندین ماخه، یعنی پول سر جاش تا اسلحه هست، تا
تازه میفهمی قدرت شاخه. قدرت چی میخواد؟ یه جیگر بزرگ، یعنی بره باشی بری به جنگ گرگ، بعدم بره و چوبون و گرگ بلا، همه جلسه کنیم توی جکوزی سونا. چرت نمیگم و یکم پر و پقشه، حتی بی پول بی زور بی نقشه، فقط به پری وسطش رسیدی بهش، همون خواستت رو میگم نزا وقت رد شه.
آروم آرومه، آروم آرومه،
خورشید با مونه.
آروم آرومه، آروم آرومه، بارون آرومه،
خورشید با مونه.
نکته اول، برای درصد زیادی از زنهای ایران حس غریبی نیست یه عمر ادای بازنده ها رو در آوردن، برای اینکه مرد کنارشون چه پدر چه برادر چه دوست چه پارتنر یه وقت حس ضعیف بودن و کم هوشتر بودن و بازندگی بهش دست نده، خدای نکرده زبونم لال. نکته دوم، آهنگی که میذاری زیر صدات میره ها، آهنگ جنگیر، خب اونو زیادش کن، خیلی آهنگ قشنگیه، باری کله به کسی که انتخابش کرده. مریم هم از کالیفرنیا خارج.
ای کالیفرنیایی، ای خیلی خارجی، اساس از اون پارتنر گفتنت معلوم بود از یه جای خیلی خارج داری زنگ میزنی. ایشالله که این نگاه های تبعیض‌آمیز و جنسیت زده هم یه روزی از بین ما ایرانی ها ریشه‌کن بشه و از بین بره. جنگیر چی بود شهرام؟ اینه؟
آره یه موزیکه،
همین اینه الان؟
هم موزیک فیلم جنگیر. آره
همینی که الان صدای من زیرش داره پخش میشه.
سخت اسمش توبولار،
توبولار بلز. این مال جنگیره؟ نمیدونستم. این انتخابش با شهرام بود، دمت گرم.
مرسی از همه، خصوصا از شهروندگان عزیز،
با تشکر. یک شنبه این هفته آقای عطریانفر که از چهرهای شاخص اصلاح طلبن یه مصاحبه داشتن با روزنامه ایران. اونجا فرمودن اینکه یه عده شعار میدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران چرند است. البته ببخشید این تعبیر و لفظ ایشونه، ما از این جسارت رو نمی کنیم که. ایشون گفتن جمهوری اسلامی باید مخارج حزب الله رو بده، چرا که 40 سال برای این حزب الله زحمت کشیده. جالبه ها، والا به خدا آدم به بچه خودش هم 40 سال خرجی نمیده. حزب الله که بچه همسایه است، از پدر جدا از مادر سواست. مثلا فرض کن بچه خودمونم باشه، آدم بچهش 20 سال نه 25 سال نه 30 سال دیگه خرجش میده دیگه. بالاخره یه روزی بهش میگی بابا باش برو دنبال یه شغلی، یه حرفه، یه کاری برو دیگه، بس دیگه، تا کی میخواد از جلو من دراز باشی پول تو جیبی بگیری آخه؟ ظاهرا ولی خب نظر آقای عطریانفر این نیست، معتقدن شعار مردم باید جانم فدای لبنان گور بابای ایران باشه. بعد عوض کنیم شو. تازه دقت بفرمایید ایشون از چهره‌های اصلاح طلبمون هستن. خود همینه دیگه، وقتی شعار میدین اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این اصلاح طلبام لج میکنن از خود اصولگراهام میزنن جلو دیگه. خلاصه که جناب عطریانفر ضمن این فرمایشاتشون از بصیرت معظمله تمجید کردن که عمق استراتژیک نظام رو تا ته یمن و سوریه و لبنان فرو کردن، رسوندنش به سواحل مدیترانه. به به، آدم اصلا لذت میبره عمق استراتژیکمون رو میبینه، کنار سواحل مدیترانه دراز کشیده با بیکینی پاهاشو گذاشته تو آب، داره همون آفتاب میگیره برونزه میکنه. به به، البته کاش فقط تا سواحل مدیترانه رفته بود. این عمق استراتژیک تا خیلی جا رفته، دیمه حال روم نمیشه بگم کجا بماند. به هر حال فعلا عزیزان حزب الله لبنان اصلا نگران نباشن که اگه ما یه قطره نفتم نتونیم بفروشیم از شکم مردم خودمون میزنیم، که شما اونجا در عمق استراتژیک نظام کم کسر نداشته باشین. در این یه مورد خدا رو شکر برادرای اصلاح طلب و اصولگرا دارن با هم اختلاف نظر ندارن، برای همین برین حالشو ببرین دیگه.
خودم جسمی
سراغ ایستگاه مزخرفات با رضا شکراللهی.
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانه.
لوور لوور لور
قوم‌های همه کسکش و اینا ددمنشه.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان.
آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم.
را گم کردین
والا. شما تحویل نمیگیرین، برنامه رو تعطیل میکنین، هماهنگی نمیکنین،
تحویل نمیگیرین. ما برنامه مون به راست شما تحویل نمیگیرین.
در خدمت شما.
پیش ما
خدمت شما
میایید. میخوای یه ذره دیگه همینجوری علی سلام علیکم خوشحالی بکنی؟ یه تلفن هم بزنین بشنویم. الله خیلی شوکه.
من یه سوال داشتم، چرا ما رو با رضا شکراللهی و ایستگاه مزخرفات آشنا کردی؟ واقعا هر هفته گوش میدیم به امید این که توی برنامه‌ات باشه، ولی خبری ازش نیست. بعد از چند هفته هم که اگه باشه، انقدر که این تیتراژ و سلام علیکی شما طول میکشه، کلن وقتی واسه این بنده خدا نمیمونم. از چهار تا جمله میگه و تمام. خب تو واقعا چرا این کار کردی با ما؟
واقعا چرا؟
مگه شنونده ها به داد من برسن حق منو از حلقوم تو بکشن بیرون؟ فرشید
بیا هیچی تمام بیا
نمیذاری من حرف بزنم. تا میام حرف بزنم میگه وقتمون تمومه.
تمام شد. بفهم.
خب باشه غر نکن. حالا درباره چی حرف بزنی؟
نمیدونم.
ای بابا
هر چی میخوای بگو. من اصلا میرم بیرون دیگه.
نه تو رو خدا.
حالا 18 دقیقه تا آخر برنامه فرصتش. من شما رو میسپارم به رضا شکراللهی. این شما و این رضا شکراللهیه.
خب من تا چند بشمارم 18 دقیقه پر میشه.
خب میخوایم بریم این هفته سراغ لاریجانی. آقا لاریجانی نامه زیاد جدیدن مسکی مینویسه. یه نامه چند وقت پیش نمیشه، یه نامه هم امروز. بعد یه سری کلماتش خورده عجیب غریبه تو این نامه.
من فکر میکنم
پرشید،
من فکر میکنم باید منو یه منصب جدیدی به من بدن. البته منصب جدید که چرا کنم، کلا یه منصب به من بدن، چون من کلا آدم بی منصبی ام. یه منصب به من بدن، میگن آقا سخنگوی قوه قضایی، نه رئیس قوه قضایی که بود لارجان، الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. سخنگوی مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی افتخاری هستن.
سخنگوی افتخاری.
بالاخره یه منصب به ما بدن، ما چه بیایم گاهی وقت بگیم آقا این منظورش از این کلمه چیه؟
چون
نامه قبلی که زد به آقای یزدی و خلاصه با بولدوزر از روش رد شد.
آره دعوایی که کرده بودن.
آره ترکشش منم گرفت. بگو چرا؟
چرا؟
هیچ، یه چیزایی توش نوشته بود، بعد ملت توی توییتر از من میپرسیدن آقا این کلمه یعنی چی؟ والا به خدا، حالا کلمه چی بود؟
استفراغ
وسعه.
وسعه؟
آره خیلی قشنگ یاده بود. استفراغ وسعه اینجوری. آره تو نامه
بودو؟
تو نامه برای این که چیز بکنه به آقای یزدی، به شیخ یزدی در واقع بگه که آدم خیلی با سوادی هم نیستی و یا اصلا کلن آدم با سوادی نیستی.
آها.
براش نوشته بود که کافیست کسی نیم نگاهی به حاشیه های محمد یزدی بر کتاب القضاء بیندازد تا معلوم شود حد تحصیلات جنابالی و استفراغ وسعتان در باب استنباط احکام چقدر است.
این یعنی اون معنی استفراغ نمیده نه؟
نه حالا ما دوست داری همونو برداشت بکنیم، ولی این اصطلاح حوزوی آخون، اصطلاح آخوندی، اصطلاح علماییه، یه اصطلاح خاصیه که اصلا هیچ ربطی به استفراغی که ما تو فارسی به کار میبریم نداره.
یعنی این استفراغ وسع با هم کنار هم.
آره استفراغ وسع یعنی بالاترین حد توانایی یک شخصی که بیشتر از اون دیگه براش امکان نداره. این یک اصطلاح داره توی در واقع علوم حوزوی و اینا که بهش میگن استفراغ وسع. در اینجا دقیقا منظورش اینه که شما اصلا به درجه اجتهاد نرسیدی.
اصلا شما کی هستی؟
آره یعنی اصلا در واقع تو اصطلاح طلبگیش میشه که اصلا تو کی هستی؟
بله.
و هیچی دیگه ما رو به درد سر انداخت و ما مجبورشون هی به ملت بگیم بابا این استفراغ وسع ربطی به اون نداره، این فر صرفا یه جوری به قول خود علما اظهار لحیه است.
اظهار
لحیه یعنی چی؟
اظهار لحیه یعنی چی؟ گرفتاری شدیم.
لحیه یعنی ریش.
لحیه یعنی ریش.
لحیه هرو قلیز بگو. اظهار لحیه.
لحیه.
آره
خب مثل معظم لحیه.
آره مثلا. آره اظهار لحیه یعنی نمایش دادن ریش. اصطلاح چیز کنایه از اینه که میخوای مثلا فضل فروشی بکنی و این حرفا، میخوای بگی که من خیلی مثلا بلدم.
آها.
بلدمت زیاده، میگن طرف اظهار لحیه میکنه، یا مثلا میاد میگه اینجا فلان نکته رو یه جوری مطرح میکنه که فقط خودش رو نمایش بده.
مثل الان تو حرفایی که داری میزنی دقیقا.
آره مثلا من الان دارم خیلی اظهار تهیه میکنم. آره
ولی چه کلمه عجیبیه.
ولی خب عجیبه که ریششو تو داری، من اظهار لحیاشو میکنم، نمیدونم چرا. ولی
خب پس چه کلماتی.
آقای لاری جانی خیلی چیزه، خیلی علاقه داره که توی خصوصا توی یادداشتایی که مینویسه و مصاحبه‌ای که میکنه خیلی از این کلمات
عجیب غریب
عربی و حوزوی و فقهی به کار ببره
و اینای خودش شلوغش کنه.
منتها این نامه که امروز زده یه کوچولو کار دستش داد، این کلمه از استفراغ بدتر شد.
آره نامه امروز خیلی بد
خوندی نه؟
آره من اول چیز دیگه خوندم بعد نفهمیدم بعد که اومدم سراغ تو دیگه.
بذار این جمله رو بخونیم که کلی سرش ملت مثل اینکه شوخی کردن و بحث کردن. زده بود که چون آخه میدونی که نامه
اصلا نامه دوم بر چی نوشته؟
والا این نوشته که در جواب جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که ازش خواستن آقا دشمن اومده و گفته سوء استفاده شده و از نامه اول شما
آره
کتابی ها و یه چیزی بنویس که جلوی سوء استفاده ها رو بگیره.
احتمالاً از دفتر آقاشون هم
نه تنها بعید نیست که
قطعاً
همینطوره، چون تو نامش هم خیلی اشاره میکنه که مقام معظم رهبری فرامینش لازم الاتباع است و از این حرفا.
لازم الاتباع یعنی چی؟
بیا حالا ببین، همین من دونه دونه باید کلماشو توضیح بدم. لازم الاتباع یعنی باید با پیروی کردن ازش واجبه.
تبعیت
یعنی تبعیت. آره تبعیت ازش لازم.
خیلی ممنون.
برای همین یه نامه نوشته دوباره بلند بالا که آقا ببخشید و عذرخواهی میکنم و اینا. خب نامه بیشتر بوی چیز میده دیگه، که میگن آخونده گوشت هم دیگه رو میخورن ولی استخونه همو دور نمیریزنه.
آها مثل همون زن و شوهر دعوا کنن.
آره تقریبا تو مایه ها. و تویش یه اون اولش برای اظهار لحیه معکوس یعنی فروتنی خیلی، که من خیلی آدم فروتنی هستم، یه جمله خیلی اساسی داره. میگه که در جایی که اون قلم بزرگان علم و تقوا طغیان میکند. من خیلی دارم با لحن خاصی میخونم نه؟
آره با لحن خود یه لحن اختراع کردی، لحن آقا لاریجانی نیست.
خب پس با لحن خودم بخونم.
با لحن خودت بخون.
در جایی که با قلم بزرگان علم و تقوا طغیان میکند و بر قلمشان مطالبی جاری میشود که نباید، امکان چنین امری بر طلبه لاشیعی چون این فقیر چندان مستبعد نیست.
مستبعد هم خودش برای خود. ولی اون لاشیعی
حالا خیلی ها بندگان خدا این لاشیعی خوندن لاشیعی
خونده میشه، یعنی اصلا نوشته شده اینجوری، برای همین خیلی ها براشون مشکل ایجاد شده.
این لاشی اشکال نداره، ما رو آنتن میگیم.
این به معنی لاشه است دیگه، یعنی مثل فوشه ولی خب از همون لاشه میاد، درسته؟ آره، لاشه، جنازه، مرده.
بعضی میگن آره از همون لاشه میاد که به عنوان فوش به کار میره.
میخواد دیگه نگیم
برای آره دیگه همینجا ببندیمش. آره. ولی منظوره ایشون از لاشه همون ناچیز خودمونه. وقتی میگه مثلا میگه بر طلبه لاشه‌ای چون این فقیر، یعنی بر طلبه ناچیزی مثل این فقیر.
لاشی یعنی ناچیز.
آره لاشی.
لا نه.
شی هم که یعنی چیز.
شی هم یعنی چیز. شی آره. دیگه.
آره. خب حالا مثلا که مثل آدم بگه بر طلبه ناچیزی مثل من.
آره.
میگه بر طلبه لاشی چون این فقیر. بعد آقای لاریجانی جزء فقراست دیگه، میدونین که
جزء فقراست.
آره چون خودش نوشته گفته این چون این فقیر.
آها این فقیر، آفرین.
آره دیگه
آخه گفته بود یکی هم گفته بود 98%
بعد اقرار العلماء علی انفسهم جایز.
یا خدا حجت الاسلام و المسلمین رضا شکراللهی هستن.
من در مقام سخنگوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بتونم از این ادبیات استفاده کنم.
علامه استفاده یه چیزی بگو ما بفهمیم دقیقاً.
اون چندان مستبعد نیست. بعدش هم که یعنی که هیچ، همون بعید نیست. خیلی بعید نیست.
مستبعد یعنی بعید؟
همون بعیده. حالا متوقع وقتی بگی مستبعد به نظر میاد وای تو چقدر باسوادی.
همون یعنی اظهار آره. لحیه‌ای.
چه لحیه درازتری مثلا آفره. یا چه لحیه مثلا پرحجمتری مثلا.
عجب
بابا. آره ولی من یه بیتم دارم اینجا بگم برای بامزه بودنش. یه بیت ظهیرالدین فاریابی که از قصیده سرایان یا به قول تو قصیده سرایان صده ششم بود، یه خوب. بیتی داره که توش کلمه لاشی و لاشه رو خوب. که الان صحبتش بود توی یه بیت یه جا آورده. بیت قشنگیه.
بگو چی گفته؟
لاشه دل راز عشق بار گران برنهاد. تکرار میکنم؟
بله.
لاشه دل راز عشق بار گران برنهاد، فانی لاشی چو گشت یار هویدا شد.
باریکلا اینجا پس اومده پس توی اشعار.
آره این در واقع عربی. در واقع میخوام بگم توی ادبیات اینجا این کنار هم آوردن کلمه لاشه و لاشی توی یه بیت یه شیطنت و یه بازیگوشی زبانیه که ظهیرالدین انجام داده و به بحث ما مربوط بود. قشنگ بود.
مرسی، ممنونم ازت رضا شکراللهی عزیز. رضا رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه خوابگرد یا همین رضا شکراللهی.
از شنونده هم ممنونم که از حقوق من در مقابل فرشید منافی دفاع میکنند.
واقعا ببین
از اینجا تا ببین کسی گداره گداره اولی جان جان نقشانه گاره گداره دومی محمد پوشون گداره سومی دی 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 داره یاره گل زردو همه دردو تو بیا تا دور تو گردو تو بیا تا دور تو گردو ما یا جانا که تا جانانه باشیم یکی شمع و یکی پر پر پروانه باشیم یکی موسا شویم من درم و ناجات یکی جارو کشمه میخانه باشیم گل زردو همه دردو تو بیا تا دور تو گردو تو بیا تا دور تو گردو ما
سال پیش حرفه‌ای تکواندو کار میکردم و خب مربی توی همه مسابقات ازم میخواست که ببرم منتها پیش میومد که بعضی وقتا میباختم ولی اینکه یه نفر بیاد و بهت بگه که تو باید ببازی اونم در صورتی که تو تواناییشو داری و برد حق توه نمیدونم چه جور حس بدی باید بهت دست بده ولی فکر میکنم این گرفتن آزادی از یک قهرمان باشه.
100% همینطوره. ممنونم از تماس شما و امیدوارم که همیشه ببرین دیگه. شما هیچ وقت نبازین، کسی هم نیاد بهتون بگی که باید ببازی. ممنون. حتما میدونید یکی از تاکتیک های معظمله برای اینکه نهادهای حکومتی زیر دستش تحت فشار بذاره اینه که خودش جلو نمیاد ولی به جاش کارمنده ارشدش جلو میندازه. حالا کارمنده ارشد کیان؟ ائمه جمعه که زیر نظر خودشون و دفتره ایشون مشخص میشن دیگه. به اندازه کافی ما در طول تاریخ مثلا از حملات ددمنیشیانه امثال حاج آقا خاتمی و علم الهدا و باقی دانشمندانی که در سنگر نماز جمعه به معظم خدمت میکنن شنیدیم دیگه. اما هفته پیش دیدیم یکی دیگه از این عزیزان هم داره خیلی تلاش میکنه تو عرصه داد و بیداد کردن و بد و بیرا گفتن خودشو به صدر جدول برسونه. کیه ایشون؟ امام جمعه قم حاج آقا حسینی بوشهری که اینجوری هنرنمایی کردن اخیراً.
رجایی میگفت من به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر هر کاری کنم یا حرام است یا حلال است یا مباح است یا مکروه است یا مستحب است و همه اینها رو رهبرم تعیین میکنه. من تابع رساله او هستم. شما اینجورید؟ رهبر میگه مذاکره نکنید، شما هوس مذاکره کردید با شیطان، شیطان بزرگ.
یا خدا
خجالت بکشید از این خون شهدا، از رجایی، از باهنر، از بهشتی. خجالت بکش آقای رئیس جمهور.
او فکر کنم اگه آقای رئیس جمهور این شیخ حسن دم دستش بود یه پس گردنی هم میزد بهش. محتوای حرفشون هم این بود که حسن هر چی آقا میگه همونه، فقط ایشون یا حواسش نیست یا به رو خودش نمیاره که اون شیخ حسن بیچاره هم جرئت نداره سرش بدون اجازه معظمله بقارونه، بدون اجازه بخواد با کسی مذاکره کنه دیگه بزرگش عمامشه.
میدونین که آقا از کارگزاراش اینجوری استفاده میکنه که اگه کاری کردن و خوب از آب در نیومد، خوب از آب در اومد، کارگزاراش میان میگن تحت راهنمایی های داهیانه مقام معظم رهبری مدت زلول فلان، اگه خراب شد میان همه چی میذارن گردن اون کارگزار که الان خب شیخ حسن و ظریف و اینا دارن نقششون رو بازی میکنن. بله، ولی قبول کنید درجه فلفل نمکی حاج آقا حسینی بوشهری امام جمعه قم برای شروع خوب بود. امیدواریم که در هفته‌های آینده ایشون همین روند رو ادامه بده، به صدر جدول برنامه ما نزدیک و نزدیک‌تر بشن. علم الهدا خاتم اینا هم از همین زمین خاکیاب شروع کردن دیگه، الان چسبیدن صدر جدول. بله،
فرشید جان، من به عنوان یه زن که توی جمهوری اسلامی ایران داره زندگی میکنه، خیلی وقتا اصلا منو بازی نمیدن که بخوام بهم بگن باید ببازی. من هر روز دارم میجنگم، هر روز دارم میجنگم برای اینکه برنده باشم و باید چندین برابر یک مرد تلاش کنم تا اینکه برنده باشم، ولی میتونم بگم که الان برندم و به این افتخار میکنم.
بله، خیلی تکراری شده این جمله، اما باید هر روز بارها و بارها پیش خودمون بازم تکرارش کنیم که تو کشورهایی مثل کشور ما زن بودن یکی از سخت‌ترین کارهاست. وقتی همه پیکانها جهتشون برات به سمت دوم بودن باشه، به سمت جدی گرفته نشدن و در مسیری که تهش خونه نشینیه و اسبابی برای تولید مثل و همین پوچی و تلخی. این روزا همه قصه دخترکی رو شنیدیم که به سن عروسک بازی عروسش کردن، ولی یادمون نره که خیلی از این دخترکان اصلا شنیده نمیشن، دیده نمیشن، شمرده نمیشن. وقتی حتی از برادرت هم کمتر انگاشته میشی، وقتی شوهرت که باید شریکت باشه سرورت انگاشته میشه توی قانون، و وقتی که فرزندت، پاره تنت، اساره وجودت هیچ تعلق قانونی به تو نداره، چی باید بشه که نگی رنج بودن بزرگترین رنج برای من؟ رنج زنان ایرانی باری نیست که بشه به تنهایی به دوش کشید. این بار رو مردانی باید به همراه اونها به دوش بکشن که پشت دخمه های این همه ظلم قائم شدن و دارن روی موج این قانون بیقانونی و توی این ظلم سیستماتیک غیر انسانی شریک میشن. این رنج رو باید تقسیم کرد، فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، زبان و هر دستبندی دیگه. این رنج، رنج نوع انسانه، رنجیه که رنجوریش رنگ از رخساره میپرونه و زیر سوال میبره و نابودت میکنه. از این رنج نباید گریخت، باید جلوش وایساد و قد علم کرد تا روزی که دیگه نباشه، وگرنه که فرار و پنهان شدن و قایم شدن توی پس و پشتای ترس و رخوت هیچ وقت چاره کار نبوده و نیست. نه مثل حالا که زنامون قطره قطره آب میشن، مادرامون روز به روز حسرت از دست رفته هاشون رو زار میزنن و دخترامون فراری میشن از این همه آوار و بی‌امانی و جهل.
بس مادرانم بزاری بر دختران که شدند فراری، که این شهر آشوب شهر فریب آموخته است اصل بیقراری. نطفه بیبند دوباری یکی به فرمان تیغ و یکی تیزش، به ستیز می کشدش به خیابان به بیابان خشم. You should follow.